بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء عن مولانا الصادق عليه السلام أنه قال نحن وشيعتنا حزب الله وحزب الله هم الغالبون. توحید صدوق صفحه 166 حدیث سوم. در این حدیث نورانی امام صادق علیه السلام می‌فرماید ما یعنی خاندان رسالت و پیروان ما حزب خدا هستند و حزب خدا پیروزند. عنوان حزب الله در این حدیث یک اصطلاح اعتقادی، سیاسی و فرهنگی است که از قرآن اخذ شده. در دو آیه از آیات قرآن این مسئله مطرح شده است. یکی آیه 22 مجادله و دیگری آیه 56 سوره مائده. در حقیقت این روایت ریشه در این دو آیه دارد. در سوره مائده می‌فرماید و من یتول الله و رسوله و الذین آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. کسی که دوست بدارد خدا و رسول و اهل ایمان را، این در واقع حزب اللهی است و حزب الله پیروزند. در سوره مجادله آیه 22 آمده لا تجد قوما یؤمنون بالله والرسول والیوم الآخر یوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم اولئک كتب في قلوبهم الايمان و ایدهم به روح من و یدخلهم جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها رضی الله عنهم و رضو عنه اولئک حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون. یک آیه می فرماید در آیه اول مائده هم الغالبون، آیه دوم می فرماید هم المفلحون. در این دو آیه دو ویژگی مهم برای حزب الله که حزب اهل بیت است، در واقع حزب پیامبر خدا و خاندان رسالت، دو ویژگی مهم بیان شده. یکی تبلا و یکی تبر، دوستی با دوستان خدا و دشمنی با دشمنان خدا. این حزب الله دو تا مشخصه بسیار برجسته حزب اللهی ها اینه. اولیش می‌فرماید و من یتول الله و رسوله و الذین، تبلا داشته باشد، دوستی داشته باشد نسبت به خدا و رسول و اهل ایمان. این دوستی، این می‌فرماید علامت حزب اللهی بودنه. و دومیش میفرماید دشمن باش، اصلا میگه پیدا نمی کنی، لا تجدو، نمیتونی پیدا کنی کسی که مردمی را که خدا و روز قیامت رو باور کرده باشن، که چی باشه؟ با دشمنان خدا دوستی کنه، هرچند که پدرش باشه، برادرش باشه، فرزندش باشه. دشمن خدا باشه دیگه، حالا دشمن باشه دیگه، دشمن معنی روشنی داره. دشمن یعنی با خدا مخالف باشه، با پیغمبر مخالف باشه. این آیه نشون میدهد که دوستی با دوستان خدا و دشمنی با دشمنان خدا یک اصل اعتقادی و یک تکلیف دینی است و به همین دلیل دشمنی مسلمانان با مستکبران در طول تاریخ این چیه؟ ریشه اعتقادی داره. اگر ما میگیم مرگ بر آمریکا، دشمنی ما با آمریکا، اسرائیل و اذنابش، این یک شعار سیاسی محض نیست، یک شعار اعتقادی است، یک شعار دینی است که ما امکان نداره. میگه لا تجد قوما، اصلا نمیشه، اصلا سر سازش امکان نداره که بشود دوستان خدا، دوستان اهل بیت، حزب الله که همون حزب اهل بیت و خاندان رسالت هست، امکان نداره به توافق برسن. حالا اگر در یه مسئله آمدن، فرض کنید هسته‌ای آمدن سر میز مذاکره نشستن، همونطوری که مقام معظم رهبری هم فرموده، یه مسئله جزئی است که خیلی خب بله میشینن مذاکره میکنن، اما اینکه دشمنی اونها به پایان برسه، این امکان نداره که بشود با استکبار به توافق برسن و با دشمنان خدا، اونهایی که با اساس اسلام مخالفن، بشود چیکار کرد؟ بشود توافق برسن و دوستی کنن. انشاءالله که دوستی با دوستان خدا و دشمنی و دشمنان با دشمنان خدا در همه ما، در همه مردم ایران، همه دوستان اهل بیت، هرچه پایدارتر و مستحکمتر باشه و همه ما جزء این حزب قرار بگیریم. صلواتی بفرستید. بحث در این بود که آیا غنایم حربی فقط منقول است که خمس داشته باشد، یعنی خمس غنایم منقول واجب است، خمس اختصاص به منقول دارد، یا اینکه خمس شامل غنایم غیر منقول هم می شود. عده‌ای مثل شیخ طوسی و من تبعش معتقد بودند بر این که چی؟ معتقدند بر این که آیه وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مطلق است، شامل زمین هم می شود، شامل اشیاء غیر منقول هم می شود. عده‌ای هم مثل صاحب حدائق، آیت الله بروجردی، آقای خویی، اینها قائل هستند نه، نمی شود، شامل زمین و غیر منقول نمی شود. امام از حرف از شیخ جزء طایفه اول هستند که میگن که چیه، شامل زمین هم میشود. ما عرض کردیم که این قول دوم، قول آقای بروجردی و آقای صاحب حدائق و آقای خویی، این به نظر قوی تر میرسه. خب حده از آقایون این قول رو قبول کردن، حده اون قول رو قبول کردن. آقای شاهرودی که اونشون هم کتاب خمس داره، ضمن این که همون فرمایش آقای خویی و آقای بروجردی و صاحب حدائق قبول میکنه که میگه زمین خمس نداره ولیکن دو تا اشکال به آقای خویی و آقای بورجدی دارن که به نظر ما یک اشکالش وارده، یک اشکالش وارد نیست. نتیجه یکی هست، نظر یکیست، ولی دو تا اشکال به فرمایش اون بزرگواران دارن که به نظر ما یکیش وارده، یکیش وارد نیست. اما اشکال اول این است که می‌فرماید که ایشون میگن به آقای بورجدی، آقای خویی و امثال اونها که آیه رو مطلق میدانند، یعنی شامل غنائم چی غیر منقول هم میدونن. میگن شما بین اون چه که در تفسیر آیه فرمودید و اون چه در اینجا میگید، اینجا تفاوته. شما اونجا اومدید گفتید آیه اعلم و انما غنمتم مطلق فائده است، در اینجا که رسیدید میگید که این ما غنمتم یعنی چی؟ منقول. چرا؟ چون ما غنمتم یعنی غانمون، یعنی جنگجویان. خب این که با هم دیگه جور در نمیاد که. اگر ما قائل شدیم که ما غنمتم مطلق هست، خب چطور اینجا کسی که قائل هست اونجا میگه ما غنمتم مطلق؟ حتی اومدن بعضیا گفتن مال مخلوط به حرام هم میگیره، ارز ذمی که از کافر خریده اونم میگیره، ارباح مکاسب هم میگیره. خب اگر این ما غنمتم همه اینا رو میگیره، چطور اینجا میاد میگید که اینجا که رسیدید میگید که چی؟ ما غنمتم یعنی چی؟ میگید ما غنمتم یعنی فقط اون اموال منقولی که در میدان جهاد هست. این حرف درسته، اشکال وارده. اگر کسی اونجا این حرف زد، ما که این حرف میزنیم اونجا هم چی بودی؟ اونجا هم گفتیم ما غنمتم چی نیست؟ ما غنمتم گفتیم مطلق نیست. کسی که اونجا گفته قبول کرده این تفسیر رو که ما غنمتم مطلق نیست، اینجا میتونه همچین حرفی رو بزنه. ولی کن کسی که مثل آیون اونجا میگه مطلق فائده، اینجا دیگه معنا نداره، بین دو تا حرف تفاوت هست. به نظر ما این اشکال وارد. برخه ما غنمتم یعنی چی؟ بحث سر تفسیر ما غنمتمه. اگر شما گفتید ما غنمتم یعنی مطلق فائده، ارباح مکاسب هم میگیره، اینجا چطور میگید که فقط میدونم مال تماس ما غنمتم؟ برخه ما غنمتم شما میگید فقط منقوله دیگه، درسته؟ یعنی فقط میدان جهاد. ما میدونم وارد نباشه. چجور وارد نباشه؟ چرا؟ مال همه مسلمان هاست. یعنی چی؟ غنیمتون شاملش میشه یا نمیشه؟ نمیتونید بگی شامل نمیشه. خب دلیل با روایت با... نه خب اینجا میگیم شامل، میگه نمیگه لغت، میگه آیه، میگه آیه مقاطب، بسر آیه است، بسر روایت نیست. بسر روایت که اصلا شامل نمیشد. آیه روایات که اصلا میگه اراضی خراجیه، میگه اصلا خمس نداره. آیه روایت که بس در این که آیه اطلاق داره یا نداره. آیه این آقایون میگن مطلق داره. اگر آیه این آقایون میگن اطلاق نداره، در اونجا میگن اطلاق داره، شامل چی میشه؟ شامل همه فواید میشه. اگر شامل همه فواید میشه، یکی از فوایدی هم که در جنگ به دست اومده همین زمیناست دیگه. چرا؟ چه بس سر میدونم ملک تمام مسلمان بخ... چرا تخصصا شارج ما غنیمتم هست یا نیست؟ پس ما غنیمتم خواسته دیگه، معناش خواسته دیگه، یعنی فقط یعنی غنیمت خاص. اگه غنیمت خاص است پس دیگه مطلق فایده نیست. جور در نمیاد با هم دیگه. تفاوته، تفاوت است بین این که بگی اونجا ما غنمتم، اونجا بگید مطلق فائده است، هر فائده ای رو میگیره. اینجا بیاید بگید که نه، ما غنمتم یعنی ما غنم الغانمون به انهم غانمون، به انهم مجاهدون، به ان... میدونم قبول داریم این حرفو، ولی که میخوام میگه هر کی اونجا این حرف زده اینجا هر که ما میگیم هر کس اونجا گفته اینجا باید بهش پابند بشه. نمیتواند اونجا بگه مطلقه، اینجا بگه خاصه. اگر اونجا گفت مطلق اینجا هم باز میگه مطلق، اگر اونجا گفت خاص اینجا میتونه بگه خاص. بله عکسش. که چیکار کنه؟ نمیشه دیگه، نمیشه دیگه. هرچی اونجا گفت، اگه گفت خاص اینجا میتواند بگه خاص، اگه اونجا گفت اونجا میگفتش عام اینجا هم باز بگه عام. نمیشه این دوتا بین این دوتا. بعد ایشون که بهشون نسبت داده شده اینجوری نسبت داده شده، حالا دیگه مال مقرر هستش دیگه، حالا ما نمیدونم خدای برجه چی میگفت. خیر خب بستر این نیست، بستر این که زمین بالاخره اگه صدها فرسنگم فاصله باشه مثل ارض سواد، فاز وقتی که سلطه برطرف شد اینجا میشه غنیمت دیشه. چی هست بستر این که آیا غنیمت هست زمین هایی که صدها فرسنگ فاصله است غنیمت هست برای مجاهدینی که دارن جنگ میکنن یا غنیمت هست برای جمعی مسلمین؟ مال جمعی مسلمین رو همه قبول دارن. چیزی که هست میگن که بعضی ها میگن مثل شیخ طوسی میگن 4/5 مال جمعی مسلمین هست، 1/5 خمسه. بعضی ها میگن نه همش چیه، همش مال جمعی همش مال جمعی مسلمین هست. پس آقای بزرگی و آقای خویی امثال
این
هست. بس کشته شدن نیست، بس سر اطلاق آیه و عدم اطلاق آیه است. توجه فرمایید. خب به نظر ما این اشکال وارده. اگر کسی اونجا آیه رو مختص به اون ندانست، اگر اونجا مطلق دانست، اگر در اونجا گفت ما غنمتم مطلق است، اینجا نمیتوند خصوص محدودش کنه. اما اشکال دومی که کردن به این اشکال به نظر ما وارده. اشکال دومش اینه کرد که شما فرمودید که یعنی آقای بوجدی و آقای خویی و امثال اونها این انصراف دارد، ما غنمتم انصراف دارد به کی؟ انصراف دارد به مجاهدین. وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ، یعنی مخاطب کیه؟ مجاهدین هست، مؤمنینی که در جبهه هستن، جنگ هست، جنگ جویان. وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ. شما گفتید این انصراف داره، ضمیر برمیگرده به چی؟ غنمتم یعنی مجاهدین. خب ایشون میفرمایند که این وجهی ندارد، این دعوا، این ادعا وجهی ندارد که شما بگید و علما انما غنمتم یعنی همه مسلمان ها، غنیمت مال ما همه مسلمان هاست. و علما انما غنمتم من شیئن یعنی ما غنم المسلمانان از هر چیزی از کفار گرفتن. و قرینه ای که دلالت می کند این ضمیر مرجعش عام هست، آیات قبل و بعد، آیات قبل و بعد خطاب به همه مسلمان هاست و به همین دلیل ما میگیم که وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ، این توم هم ضمیر غنیمتم هم به همه برمیگرده. بنابراین وجهیشون میفرماید نیستش که شما بگید که منصرف است این فقط به مجاهدین، شامل همه مسلمان ها میشه، حتی مسلمان هایی که در جنگ هم شرکت نکردن. بعد میاد ایشون از یه راه دیگری میگه آیه اطلاق نداره، این ضمیر غنمتم رو میگن به همه مسلمان ها برمیگرده، ولی از یه راه دیگه میان اثبات میکنن که آیه مطلق نیست. در نتیجه یکی هست ولی این اشکال رو دارن. به نظر ما این اشکالشون وارد نیست. چرا؟ چون همین حرفی که ایشون میزنن، میگن آیه قبل و بعد خطاب به همه مسلمان هست، نه اینجور نیست. آیه قبل و بله، آیه قبل میگه که و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، هر دو تا آیهش هم از اینجا شروع میشه دیگه، و قاتلوهم حتی 39 و 40 از سوره انفال، و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین کله لله فان انتهوا چی؟ بیعملون بسیر و ان تولوا فاعلموا ان الله مولاكم نعم المولا و نعم النصير. هر دو آیه مال مجاهدین هست. میفرماید که شما چیکار کنید؟ قاتلوهم، یعنی به کسایی که تو خونه نشستن که خدا میگه قاتلوهم، اونایی که تو خونه نشستن که میگه خدا نصرتتون میکنه، به اونایی که مثلا زنها رو شما بگید، زنایی که تو خونه تو مدینه نشستن میگن قاتلوهم، اینجوری نیست، معنا نداره که. بله دو احسنتم آیه بعدم همینجوره، اصلا آیات بعدم همینجوره، از انتم بالعدوه الدنيا وهم بالعدوه القصوى والركبا اسفل منكم، یعنی شماها یعنی مسلمانها جنگجویان مسلمان بالعدوه دنیا بودن، دنیا اینجا یعنی نزدیک، یعنی در حاشیه نزدیکتر بودید، یعنی شما به طرف مدینه بودید، اونها چی بالعدوه القصوى بودن، اونها به طرف مکه بودن، اونها دشمن طرف مکه بود، شما طرف مدینه بودید و بله و رکبا اسفل منکم، اون کاروان قریش هم که میخواستید چیز بشه از جا رد بشه که میخواستن بگیرنشون، مسلمان ها میخواستن بگیرن، اونا چیه؟ اونا پایین تر بودن که رفتن و دیگه دسترسی پیدا نکردن، مسلمان ها رد شدن رفتن، ابو سفیان هم تو میفرمه از رای دیگه اونها رو اسفل منکم. خب اینا جنگجویان بودن، اینا تو خونه نبودن که، اینا همه جنگجویان بودن، این حرفی که ایشون میزنن که شاهد هستش آیات قبل هست همین همه، نه آیات قبل آیات بعد خود اینا همینجا وعلم و انما غنمتم هم مثل همونا، این فضای جنگی خواهد اصلا معنا نداره که به زنا بگه انما و انما غنمتم، شما که تو خونه کنجسی غنیمت گرفتید، این حرفه اینجا حق با ایشون نیستش. آیه مخاطب آیه مخصوص چیه؟ مجاهدین هست، غنیمت هم میشه غنیمتی که مربوط به مجاهدین هست، و علمو انما غنمتو یعنی همون که در میدان جنگ هست. اینجا حق با همون که آیه بورجردی و آقای خویی امثال اینها هستن که میگن که منصرف هست این آیه و علمو انما غنمتو بین. بنابراین ما آیه رو اصلا مطلق نمیدونیم، این ضمیر رو به همه مسلمان‌ها بر نمی‌گردیم، دیگه هم احتیاج نیست به حرف ایشون که حالا بعداً چون دیگه نیاز نیستش زیاد وارد بیش از این دیگه بحث کنیم، چون ما اینجا آیه رو مطلق نمی‌دونیم، احتیاج نداریم به اون استدلالی که، ولی ایشون در نتیجه بالاخره میاد آیه رو میگه، اون ایشون هم در نتیجه میاد میگه که آیه مطلق نیست، ولی که از این جهت نمیگه، ما میگه از اول ما میگیم این آیه اصلا ضمیر فقط به چی برمیگرده، به جنگجویان میگه، نیازی به اون بحث این بحث هم دیگه بیش از این نیاز به ادامه نداره. بنابراین ما در این فرع که عرض کردیم قائل هستیم که زمین آیه مطلق نیست، و زمین چیه؟ زمین خمس، اموال غیر منقول خمس نداره. فرع بعدی در این فرمایش حضرت امام برمیگردیم به متن تحریر، القول فی ما یجب الخمس دارید که عبارت بیارید، تحریر الوسیله. تا اونجا ایشون فرمودن که تا اینجا رو ما تبیین کردیم که فرمودن که من غیر فرق بین ما هواه الاسکر و ما لم یهوی کل ارض و نحوها علی الاسه، این رو ما نتونستیم قبول کنیم که گفتیم فرق هست بین ما هواه الاسکر و ما لم یهوی الاسکر، زمین رو ما قبول نداشتیم که خمس، بلکه زمین همش در اختیاره امام هست و اون رو اجاره میده، سودش رو میگیره، برای صرف چیکار میکنه؟ صرف همه مسلمان ها، و زمین رو تقسیم نمیکنن، یعنی یه پنجم خمس رو یه پنجم از زمین نمیگیرن. اما بعدش و اما این قسمت رو هنوز این بحث جدید هست، این فرع جدیده، و اما مقتون ما بالغزو من غیر اذنه، این عطف است بر چی؟ عطف است بر اون اذا کان الغزو معهم به اذن الامام، عبارت سطر قبلی این بود که اگر غزو جنگ به اذن امام بود اینجا چی میشه؟ اینجا خمسش، خمس اون چیزی که در میدان جنگ هست مال چیه؟ خمسش مال امام و اهل خمس، بقیهش چیه؟ بقیهش حالا یا به نظر ایشون بقیهش هم خمس داره یا بقیهش به هیچیش خمس نداره، زمین و بقیهش چی میشه؟ اراضی است که در اختیار چی میشه؟ در اختیار همه مسلمان. اگه به اذن امام باشه اینجوری هست، یعنی خمسش رو مجاهدین میبرن. و اما مقتون ما بالغزو من غیر اذنه، رفتن جنگیدن مثل جنگ هایی که در زمان ائمه بوده بعد از امام حسن مجتبی علیه السلام، در زمان های دیگه یا قبل از امیرالمومنین علیه السلام، جنگ هایی که بدون اذن امام بوده، میفرماید فان کان فی حال الحضور و تمکن من الاستئذان من فهو من الانفال. اگه در حال حضور امام بوده و امکان داشته که از امام اذن بگیرن و اذن نگرفتن، این میشه از انفال میشه. یعنی همش ماله چی میشه؟ همش انفال، همش ماله. نه، جنگ مقبول نیست. چیزی هم اگه گرفتن مال خود امام هست. بله. نه دیگه شهید هم نمیشن دیگه. اگه بدون اذن باشه که نمیشه دیگه. شهید نمیشه. یا باید اذن امام باشه یا نائب امام باشه. و بله، همین دیگه، بدون اذن امام میگه دیگه همش دیگه خمس، خمس بحث خمس نداره دیگه، همش مال امام هستش. همه جنگ هایی که بعد از پیغمبر تا زمان امیرالمومنین اتفاق افتاد همش همینه. جنگ های فتح هایی که شد همه همینه. یا بعد از امام حسن علیه السلام هر جنگی که شده با کفار، همه جنگ هایی که در زمان های بعدی شده، چون جنگ های زیادی اتفاق افتاد دیگه در زمان سایر ائمه، این جنگ ها همشون شو مشمول این فرع هستن. و اما من اینم یکی، بعد یه فرع دیگه هستش که حالا در حال غیبت داره، حال غیبت رو بعدن اون فرع بعدی است که بعدن مطرح میکنه. فعلا درباره این هستیم. غزو هست، امام هم حضور داره، چیه؟ ولیکن اجازه از امام نگرفتن. اینجا میفرماید دیگه مسئله خمس مطرح نیست، همش باید از انفال و باید داده بشه به در اختیار امام قرار بگیره. این راجب این مسئله یه مطلب خوبی داره در کتاب شریف ریاض، سید علی ریاض. چند وقت پیشم باز ازش مطلبی نقل کردیم. ایشون کتابی هستش، کتاب ریاض، شرح مختصر نافع محقق هلیست و تقریبا حدود 200 سال، بیش از 200 سال پیش این نویسندهش فوت کرده. 1231 ایشون از دنیا رفته. ایشون در شرح این عبارتی که وقیل اذا غزا قوم بغیر اذنه فغنیمتهم له، که محقق میفرماید گفته شده که وقتی که جمعی جنگ بکنن بدون اذن امام، فغنیمت هم له، هر چی غنیمت گرفتن چیه؟ مال امامه. یعنی انفال میشه و همش باید در اختیار امام قرار بگیره. اینجا نه بحث وقف مطرح هست که برای همه مسلمین باشه، نه برای چی جنگجویان، بلکه این از نظر حکم شرعیش اینه که همش مال خود امام میشه. خب قیل قائل کیه؟ میگه والقائل از ثلاثه. این اصطلاح از ثلاثه ظاهرا مقصود این سه تا از اقدم فقها هستن که عبارت است از شیخ مفید و شیخ طوسی و سید مرتضی. اینا رو میگن ثلاثه. و اتباعهم، قائل این سه نفر هستن و پیروان این سه نفر. کما سر رهبهی جماعتون، که تو پاورقیش اون جماعت هم نام برده. للخبر، اینجا یه روایت داریم. روایت چه بید؟ از وسائل ملاحظه کنید، صفحه 529 روایت تو بحث انفاله، 16 صفحه 500، جلد 9 صفحه 529 حدیث 16. بله، از محمد ابن حسن صفار نقل میکنه، شیخ طوسی، از به اسنادش از محمد ابن حسن صفار که ایشون امامی یون ثقتون جلیل، عن الحسن ابن احمد ابن یسار یا بشار، دو تا نسخه است که یکی در پاورقی هم آمده بشار گفته شده، بعضی هم گفتن یسار. خب این آقای حسن ابن احمد، حالا پدرش جدش یسار باشه یا بشاری مجهوله، این معلوم نیست کیه.
ان یعقوب، اینم مجهوله. ان عباس وراق، اینم مجهوله. مجهول اندر مجهول اندر مجهول. ان رجل سما، که این یه اسمش هم معلوم نیست. چهار تا مجهول داره. بنابراین از نظر روایت، از نظر سند این روایت معتبر نیست. ان ابی عبدالله علیه السلام، از امام صادق علیه السلام میفرماد اذا قضا قوم به غیر اذن الامام فغنمو کانت الغنیمه کلها للامام. دلالتش روشن، سندش اشکال داره، دلالتش روشن. اگه قومی بدون اذن امام جنگیدن همش مال امام. و اذا غزو به امر الامام فغنمو کان للامام الخمس. اگه با امر امام، با اجازه امام بودن، اینجا امام فقط یک پنجم، چهار پنجمش مال چیه؟ مال خود مقاتلین، از اونایی که تو صحنه هستن، اون غنیمتایی که در صحنه جنگ هست. خب این روایت از نظر سند چیه؟ معتبر نیست، ولی کن از نظر دلالت روشن است. این همینجاست، ایشون هم استدلال به همین میکنه. بعد میفرماید که و هذه الروایه و ان کانت مقطوعه. این از روایت مقطوعه، این مال خود محققه. این توضیحاتی که داده، توضیحاتش مال آقای صابریازه. میفرماید این روایت هرچند مقطوع است، ای مرسلتون ضعیفه، هم مرسل است هم ضعیفه، الا انها، اینا دیگه حرف صابریازه، الا انها منجبرتون به شهرت العظیمه المقطوعها. شهرتی است که شهرت بسیار عظیمه، خیلی زیاده، طرفدارای این نظر، و قطعی هم هست. المحکی فی التنقیح، این شهرت در کتاب‌های زیادی ما نقل شده. یکی تنقیح هست. تنقیح، این تنقیح آخویی نیست، این تنقیح، تنقیح التنقیح الربا، التنقیح الرائع، مال فاضل مقداد هست. وفاتش 826، یعنی مال قرن نهم قبل از صابریازه. بله، خدمتتون عرض کنم در تنقیح مسالک روزه که از شهید هست و من کتب الجماعه، از کتب از جماعت فقها، بل فل اوله ان علیها عمل الاصحاب، عمل اصحاب رأیشون همشون همینه، و فل اخیره، یعنی در کتاب روزه، روزه البهیه، انه لا قائل به خلافها، ایشون ادعای لا خلاف کرده، اصلا کسی مخالف نداره. و عن الخلاف والهلی، شیخ طوسی، شیخ ابن ادریس گفت ده اول اجماع، اینا هم گفتن اصلا چیه؟ ادعای اجماع کردن. و هو حجت اخرى، که این اجماع یه حجت دیگر هست، مضافن الی التأیید به روایت صحیحه مرویت فی الکافی، یه روایت صحیحه هم داریم که در کافی آمده، که این روایت هم بخونیم، که اینم میگه، شون میگه مؤیده، روایتشو بخونیم، بعد اینجا حرف هستش که باید توضیح بده. 800 و صفحه 524، صفحه 524 رو بیارید. حدیث بالای صفحه، حدیث سوم بالای صفحه. و عنهو عن ابیه، یعنی از علی ابن ابراهیم، از پدرش، عن ابن محبوب، که امامی ینسقتون جلیل علا قبرنم، از اصحاب اجماع، عن محابیت ابن وحب، وحب بخونید، وحب نخونید، وحب، از محابیت ابن وحب، که اینم امامی ثقه است، قال، سند، سند معتبری هستش، مشکلی نداره. قال، صحیح هست. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام از سریه یبعثها الامام فیصیبون غنائم. یه گروهی رو امام میفرسته با دشمن میجنگن، غنیمت کیفه یو قسم چجوری تقسیم میشه؟ قال ان قاتلوا علیها مع امیر امره الامام علیهم اخرج منها الخمس لله و للرسول و قسم بینهم. اگر با امیری که امام فرستاده جنگیدن، اینجا خمسش رو چیه بر میدارن و چار پنجم چیزی که هست اینجا نمیشه سلاسه، قسم بینهم سلاسه، سه خمس یعنی سه پنجم هست، سلاسه تو اخماس. اینجا خب این هیچکی اینجوری این حرف رو نزده، ولی که اینجا بر سه پنجم اصلا هیچکی نگفته. حالا اینجا میگه که تو پاورقیش آمده که کتب المؤلف، پاورقی نگاه کنید، کتب المؤلف یعنی صاحب وسائل، فل اصله علا کلمت سلاسه کزا، در اون نسخه اصلیش مؤلف نوشه کزا، یعنی در مصدر اینجوری هست، و فی هامش المخطوط، در هامش در حاشیه مخطوط آمده اربعه، ظاهرن لا یعنی ظاهرن باز اربعه باشه، اربعه اخماس یعنی چهار خمسش مال چی میشه؟ مال جنگجویان میشه، یه پنجمش مال امام میشه که ظاهرن اینجوری است. بعد اینجا میگه و فل مصدر اربعه، یعنی در مصدر کتاب کافی که هست اینجا، این چه مصدری بوده که آقای صاحب وسائل ندیده، ولی کن این آقایی که پاورقی نوشته اینجا این پاورقی دیده، که حالا یه بحث شیرینی داره، من این را خدمتون عرض میکنم که این در تحقیقاتی که میخواید بعدن بکنید اینو خیلی باز در نظر بگیرید. خیلی از آقایون اینجا اشتباه کردن، حالا خود بزرگان، حالا نه تنها این حاشی کسی که محقق این وسائل بوده اشتباه کرده، و اون کسی که مستر، یعنی مالا بن ظاهرم مستر هم کتاب کافی که آقای غفاری نه اونجا اشتباه، بسیاری از فقها هم در اینجا اشتباه کردن، حالا توضیح هم خواهم داد. یعنی میگه و قسم بینهم ثلاثه اخماس، سه پنجم بین اینها تقسیم میشود، در صورتی که چهار پنجم بین اینها تقسیم میشود. و الا لم یکونوا قاتلوا علیها المشرکین کان کل ما غنموا للامام حیث احب، اگر قتال کردن با مشرکین، قتال نکن، لم یکونوا قاتلوا، جنگیدن بدون جنگ گرفتن، اینجا چی میشه؟ کان کل ما غنمو للامام حیث یجعلو، همش مال امام میشه. اینجا شما از روایت شما هیچی به ذهنتون نمیرسه، اینکه اینجا صاحب ریاض میگه تأیید میشه، چرا به این استدلال نمی کنن؟ آقای خوی اینها به این روایت استدلال کردن، ولی صاحب ریاض میفرماد این روایت معین به روایت ضعیف، چون میگه با اون روایت ضعیف چون دلالتش صریح هست با عمل مشهور ضعف جبران میشه، ما به همون دلیل فتوا میدیم، ولی این روایت با اینکه سندش صحیح هست مؤید اون روایت هست. این چرا میگه مؤید هست؟ نمیگوید چیه؟ نمیگوید دلالت میکنه. مگه اینجا نمیگه اگر با قاقت جنگیدن با امیری که امام فرستاده، اینجا خمسش مال امام هست، اگر نجنگیدن چی میشه؟ تمامش مال امام هست. اینجا اشکال چی هستش که ایشون میگه تأیید؟ نه اون سه پنجم، حالا اون بحثشو بعدن میکنه، حالا فرض کن چهار پنجم میگه، این حالا عبارت اونو چی نکنه، اونو بعدن میگه، اونو فرض کن چهار پنجم، بلکه این که میگه تأیید میشود با این روایت، نه این که دلیل باشه، این چی علتش چیه؟ خب اون چیه؟ خب غنیمت هست ولی جنگ نی، چرا؟ بحث در همینه، بحث در همینه، نه خب بله اصلا نه میتونه همین جوره، دو تا فرض داره، یه فرض اول ببینید دو تا فرض داره باید. یه فرض اولش این است که امیری است که امام فرستاده، نه اینکه تنها از داده بلکه با امام چیه دستور داده که برید جنگ کنید. اینجا میگه خمسش رو، خمسش مال امامه. ولی دومیش میگه چیه؟ قاتلو و علم یکنو قاتلو علیه ها مشکی. اصلا جنگ اتفاق نیفتاد. اگر جنگ اتفاق نیفتاد کل ما قانون اینجا چیه؟ اینجا دیگه اصلا میگه اصلا بحث اذن نیست، اصلا میگه جنگ نکردن. بعد مثل مصالحه کردن. خب اونجا که دومیش هم چیه؟ خب جنگ صورت نگرفته و چی میشه؟ ها احسنتون، اینجا میشه، اینجا میشه انفال. اگر جنگی نشد فما اوجب و ما عفا الله علی رسوله منهم فما اوجفتم علیه من خیر بلا رکاب ولکن الله یسلط علی رسوله علی من یشاء. اینجا میشه اگر جنگی اتفاق نیفتاد، اینجا میشه انفال، همش میشه مال امام، درسته؟ بسته. پس در دومیش این نمیگه که با اذن و بی اذن، اینجا اصلا میگه جنگی نیستش که بخواد چی باشه، اذن باشه یا اذن نباشه. ولی کن یه نوع استشمامی هست. حالا با توجه به این نکته عبارت صاحب ریاض ببینید، میفرماید مضافاً الى تأیید به روایت صحیحه مرویت فی الکافیه فی کتاب الجهاد فی اول باب قسمت الخمس و فی ها قلت لابی عبدالله از سریه، همون روایت رو میخونه که میفرماید که این روایت مؤید اون هستش که اگر غنیمت نشد، اگر اذن نبود، اگر اذن نبود. اینجا اصلا بحث این که میگه لم یکون و قاتلو، بحث اصلا نیست که جنگیدن به اذن ما، چون مورد بحث ما چیه؟ مورد بحث ما این است که جنگ کردن و غنیمت گرفتن. این روایت نمیگه، روایت میگه اصلا جنگ نکردن کل حال الامام. ایشون میاد این روایت به عنوان چی؟ مؤید ذکر میکنه. حالا انشالله این بحث زیادی داره این جا، این روایت انشالله در جلسه بعد خدمتون عرض خواهیم کرد. غفر الله لنا و لکم انشالله.